بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت برادران عزیز. بچه هایی که خیلی مذهبی به اصولت نیستن، تعهد ندارن، دنبال عیش و نوش و حلال حرام نمیشناسن. یک تیپ هم مثلا بچه مذهبی هم. بچه مذهبی هم دو تیپ هم باز. یه تیپ بچه مذهبی های علیکی خوش که اصلا نه کتاب میخونه نه چیزی سرش میشه، هم کلا فقط مذهبیه. چون هیئتی هم ما دو جور داریم، یک هیئتی هم که فقط هیئتیه، چیز دیگه نیست. طرف گفت تو کلاس مدرسه‌اش پرسیدن هر سیاره چند تا قمر داره، زمین فقط یک قمر داره، اسمش چیه؟ این مذهبی بود، پاشو گفت قمر بنی هاشم. خب یک تیپ بچه مذهبی اینجوری داریم که اینجوری مذهبه. اینا هم خیلی مفید نیستن. و به شما بگم، ما دیدیم بچه مذهبی اینجوری که اهل مطالعه و فکر و اینا نیست، بنیادی نیست، جوگیر میشه، سینه میزنه و نمیدونم پا میشه کارهای چیزی میکنه، بعد فضا که عوض میشه تو یک جو دیگه قرار میگیره، باز تو اون جو هر کاری که اونا میکنن همون کارم میکنه. یعنی ما آدم داشتیم که هم هیئتی بوده، تو هیئت سینه میزده جوری که سینهش میخواسته قفسه سینهش بشکنه، بعدم همین آدم مثلا رفته یک شهر دیگه، از شهرستانش پیش پدر مادرش رفته، یا مثلا برای کار یا دانشگاه رفته خارج کشور، بعد طرف میره اونجا مثلا مشروب میخوره اینا. خب این جور مذهبی بودن فاصله زیادی با او غیر مذهبیش نداره. یه جور مذهبی هم داریم که نه، هم مطالعه میکنن میفهمن به چی معتقدن و چرا. البته اینا با مطالعه به تدریج به دست میاد. ولی من به شما بگم، ما به سن شما بودیم با این تیپ رفقایی که داشتیم، ما از همین سن شماها شروع کردیم کتاب خوندن. کتاب میخوندیم، خلاصه برداری میکردیم، بحث میکردیم. از همون اوائل دبیرستان ما این کار رو، اول دوم دبیرستان شروع کردیم، ولی کم. ولی تا چهارم دبیرستان، تا آخر دبیرستان که رسیده بودیم، بچه های ما حتما کتاب میخوندن. یعنی هر دو ماه یک کتاب، در ضمن درس و ازشون ماهی یک کتاب، دو ماهی یک کتاب، یعنی در سال قطعا چند تا کتاب رو میخوندن، خلاصه برداری میکردن، بحث میکردن. برای این سن مهمیه. نسل هم نیست، نه یک نسل خوب بودن، یک آقا حالا نسل چیزه، الان دیگه نسل نمیدونم، این زمان اینترنت اومده، ماهواره فلان، اون زمانای شما اینا نبود. خب اون زمانای ما اینا نبود، یه چیزای دیگه بود، همین کارا رو میکرد. نقد شده در زمان امام حسین در مدینه، شهر پیغمبر، رقاصخانه های مشهور بود. یعنی مثلا حالا امروز بهش میگن دیسکو، این جور چیزا، دیسکو بود تو مدینه. نقد شده زمان معاویه بعضی از خواننده ها و رقاص های مشهور تصمیم گرفته بودن برن سفر حج، بعد از مدینه راه میافتن طرف مکه دارن میرن، این کاروان مردم تو شهرها سر راه اینا میامدن بدرقه کاروان خواننده ها و رقاصا و اینا که دارن مشرف میشن برای زیارت حج. خب الان هم همینجوری دیگه، دیدید فلان هنرپیشه خارجی، فلان خواننده، فلان اینا، اون سگش مریض شده، دیروز رنگ ادرار سگش تغییر کرده، اینه باید بدونی. فلان فوتبالیست با زن کی که طلاقش داده رفته ازدواج کرده. فلان کس ماشینی که خریده مدلش این. خب به ما چه؟ حالا البته در یک حدش طبیعی، یک زمانی قبل انقلاب دلخوشی همین مجله‌های ورزشی بود، تمام فوتبالیستای تمام تیمای لیگ اروپا و اینا همه رو حفظ بودن. مجله دو تا مجله بود، باید هر می‌خریدم دقیقاً می‌فهمیدم که تو کدوم تیم کدوم بازی کی دقیقه چند گل زد از چه زاویه‌ای. خب حالا اینا چیز فساد و اینا نیست، ولی بعد که فکر میکنم میبینم خب اگه ذهن من به جایی که درگیر این مسائل بود، مسائلی که هیچ ارزشی تقریبا، البته برای سرگرمی خوبه، فوتبال میبینیم، الانم میبینیم، بایدم ببینیم فیلم فوتبال همه چی، ولی کن ذهنش رو آدم صرف چه مسائلی بکنه، اینا رو باید برنامه‌ریزی کنید. خب یک صلوات بفرستین. دسته اول سوالاتتونه که بعد فرهنگی داره، من اونا رو حالا سریع جواب میدم، بعد میریم سوالای سیاسی تو. اولا پرسیدن براءت جویی از که حق امام علی را خوردن چیست در مجالس هیئت خودمان. ببینید براءت یک بحث، سب و فحش و اهانت یک بحثه. اولا اینایی که به هر مخالفی فحش میدن، این حتما خلاف دیدگاه اسلام و شیعه است. امیرالمومنین با معاویه سپاهشون دارن میجنگن، امیرالمومنین داره گشت میزنه، میبینه یکی از نیروهاشون یک دو تا وایستادن رو جلو خط مقدم به طرف دشمن دارن حواله میدن، فحش میدن، فحشای بد. تو نهج البلاغه است امیرالمومنین فرمان چی میگین؟ گفت آقا داریم فحششون میدیم. گفتم برای چی؟ گفت آخه اونا فحش میدن، فحش دادن داریم جوابشون میدیم. امیرالمومنین فرمودن که انی لا احب ان تكونوا سبابین، من دوست ندارم فحش بدید. جبهه ما کارش با فحش پیش نمیره. گفت آقا خب اونا فحش میدن، فرمودن فحش بدن. اونا فحش بدن. گفت پس ما چیکار کنیم؟ فرمودن شما حقیقت رو بگید، استدلال ادله خودتون رو بگید که چرا دارید میجنگید. شما افشاگری کنید، بذار اونا فحش بدن. شما حق و باطل رو بگید چیه. برام این فحش نه، اما اظهار براءت به این معنا که آقا کسانی به پیامبر، به اهل بیت پیغمبر ستم کردن، ما با اونا نیستیم، از اونا متنفریم، این عیب نداره، این یک موضعه. اما ای که حالا اسم اشخاص خاص، کسانی که برای خب اهل سنت مقدسن، درست نیست. یعنی تو رسانه رسمی. بله سوال داریم. الان لحظه ایه که شما اگر به من یک بچه شیعه خب اهل مطالعه، اهل فکر باشی، به لحاظ علمی، اخلاقی، اجتماعی نشون بدی یه بچه شیعه چیه، این کاری که میکنه از 100 تا لن بیشتره. باید مراقب، فحش که اصلا نباید داد، دروغ و تهمت نباید گفت. این مجلس نمیدونم عمر کشون اینا اصلا ما نداریم توی فرهنگ اسلامی، اینا رو خودشون درست کردن این حرفا. همچی چیزایی ما تو توصیه های اینا نداریم. گفتن آقا حق و باطل رو بگین، مسائل رو افشا کنین که کی درسته کی غلطه، اما ای که و بگید کی مظلومه کی ظالمه، ما اینا رو میگیم. ما میگیم آقا ما با مظلومیم، ما برای مظلوم، برای حسین اشک میریزیم. ما کسان قاتلان حسین رو لعن میکنیم، حتما خدا هم لعن کرده، پیغمبرش هم لعن کرده. اما فحش و اهانت و بعد علنی، او هم به افراد خاصی که اینا تو کربلا که نبودن که، یا مثلا یک کسی فکر کنه آقا سنی ها همه قاتل حضرت زهرا هستند، خب چه اساسی حرف میزنی؟ یا هر کی سنیه ضد امام حسین، اینجوری نیست. واقعا بسیاری از اهل سنت من دیدم در ایران و خارج ایران برای امام حسین محبت، امام حسین محبت از زهرا دارن، منتها خب معرفتشون به اهل بیت مثل شیعه نیست، اینا رو امام و رهبر و معصوم و اینا نمیدونن، میان آقا قمخشای پیغمبر. بنابراین به این معنا که ما طرف حقیم، طرف مظلومیم، با ظالم مخالفیم، ایب نداره. اما اهانت و فحش و بعد مجالس گرفتنی که تو اونا خلاف شر صورت میگیره به عنوان براءت از دشمن اهل بیت، و بعد به خصوص حرفا و کارهایی که خب اینا منتشر میشه، نتیجهش این میشه که بعد 10 تا بچه سنی رن بهش میگن آقا ببین اینا دارن به مقدسات دهانت میکنن، بعد اون بمب ببنده به کمرش بیاد تو مسجد شیعه ها بگه دشمنان اصحاب پیغمبر رو کشتم الان میرم به بهشت. مراقب این مسئله باشه. ببین خود حضرت امیر که صاحب حقه برای حفظ وحدت سکوت کرده. بفرما.
یعنی که فردی که سیده مادرش در از کشتن حق نره، حتی
دیگران بخواد که یعنی لعن، یعنی اینکه رحمت خدا بر شما نباشه، که یه هیئت 100 نفره بگه من لعنت نمونه بیشتره، یعنی احساس می‌کنه که دارن اینا برای مادر خاطر. نه ببینید، اولا مسئله عاطفی نیست، مسئله امام حسین از زهرا رو شخصی نکنین که چون من سیدم، مادرم بوده، مادر بزرگم، این حرفا اینجوری، مسئله خیلی مهمتر از این حرفاست. مسئله کل بشر و سعادت بشره. اصلا سید باشی یا نباشی فرق نمیکنه، کسی که غیر سیدم است، حضرت فاطمه براش همونقدر مادره. مسئله عاطفی و شخصی نیست که آقا مادرمو کشتن من حرف نزنم. اصل مسئله، من هم گفتم چرا اعلام براءت از دشمنان و ظالمان و قاتلان اهل بیت، این هست حتما جزشی است. من دارم میگم اولا بیش از اون چی که شریعت گفته و خلاف او فحش و اهانت و تحریک اینا نه، ولی اظهار براءت چرا، به همون سبکی که اسلام گفته. ثانیاً ملاحظه عناوین ثانوی و مشکلات دیگه، ببین حضرت علی که با خودش این کارو کردن، حضرت فاطمه، شما شنیدی که حضرت فاطمه میگه که تو زمان پیامبر همه اینها میترسیدن، علی تو جلوی همه بودی، اینا زیر سایه تو قایم میشدن از ترس، و الان مجبور شدی تو خونه بنشینی و سرتو تو بین زانوت بگیری و مثل بچه تو شکم مادر که دیدید خم میشه رو خودش، خم شده رو خودش در رحم مادر جنین، مثل اون نشستی گوشی خونه. ما امیرالمومنین میگن بله همینطوره، صدای اذان میاد، حضرت امیر میگن که، مؤذن میگه شهادت میده به رسالت پیامبر، حضرت امیر میگن که خیلی ستم شد به ما و به تو، اما اگر میخوایم نام رسول خدا بمانه بر سر مأذنه ها، امروز من نباید سر این مسئله درگیر شم، و الا جنگ داخلی میشه بین مسلمین و بعد دیگه هیچی از اسلام نمیمونه. اگر اونجا امیرالمؤمنین برای اسلام و سکوت سکوت که نکرد، انتقاد کرد، ولی اگه برای اسلام تحمل نمیکرد، شما بدونید امروز روی مأذنه ها کسی اذان نمیگفت، اسم پیغمبر رو دیگه نمی آورد. پس این مسئله است. و الا فرمودن چرا در جمهوری اسلامی در احکام اجتماعی حکم و فتوای رهبری واجبتر از فتوای سایر مراجع است و در صورت مغایرت حکم مرجع با رهبری نظام از فتوای رهبری باید تبعیت کرد. ببینید ما یک مسائل فردی داریم، یک مسائل اجتماعی. در مسائل فردی هر کسی میتونه به حکم مجتهد خودش عمل کنه. مثلا مرجع شما میگه حجمیری اینجوری طواف کن، اون میگه نه اینجوری، هر دو طبق استدلال عمل میشه، هر دو هم ثواب میکنن ولو اینکه یکیش درست باشه، در واقع اشتباه هم کرده باشه فقیه. خب اما سوال سر مسائل اجتماعی میشه این کار کرد؟ مثلا کسی بگه مرجع من گفته پشت چراغ قرمز وای نست، اون میگه مرجع ما گفته فلان، بعد اون بگه مرجع من گفته توی آموزش پرورش، یکی میگه مرجع من گفته این، که یعنی هرج و مرج دیگه. نظام اجتماعی حکومتی یه بحثه، احکام عبادی فردی یک بحثه. پس احکام اجتماعی نمیتونه بلبشو باشه. من در احکام فردی که به شخص خودم مربوطه و به عبادت من مربوطه، هر کسی میتونه به سبک فتوای خودش عمل کنه. اما جمعی هر کسی، مثل میدونه مثل چیه؟ مثل که مریض رو ببرن تو اتاق عمل، خب تیم پزشکی 6 تا پزشک بالا سرشن، بعد او پزشک بگه که به نظر من باید این رگو قطع کنی، او یک پزشک میگه نه آقا این استخونی که بعد از اینجا بود، او میگه نه، بعد میگه پس آقا هر کس کار خودشو بکنه. خب یعنی مریض رو کشتی دیگه. اینجا یک سر تیم دارن، تیم دارن، میگه آقا تیم مشورت بدین، همه حرفاتون رو بزنین، ولی من مسئول اتاق تیم جراحی ام، نهایتا من باید یک نفر باید تصمیم بگیره. قبول دارید یا نه؟ اون کسی که این سوالو کرد این جواب قانع کننده بود براش؟ خیلی خوب، پس روشن شد فرقش. همه جای دنیا یک قانون دیگه، درسته یا نه؟ اصلا شما ولایت فقیه ولش کن، برو تو هر حکومت دنیا بگو آقا ببخشین اونا فقیه ندارن، صاحب نظر و دانشمندای رشته خودشونه که دارن دیگه، درسته یا نه؟ میگم ببخشین چرا باید همه صاحب نظران و دانشمندان در این رشته همه باید چرا به عفو رئیس جمهورتون بکنن؟ هر کسی نظر خودش اعمال کنه. اصلا این مربوط به مسئله اسلامی نیست، همه جو این مسئله عقلایی عقلیه. میگن آقا دانشمندان تو مسائل مختلف، مدیریت، حقوق، اقتصاد، سیاست، طرحهای مختلف دارن. بله، ولی این رئیس جمهوره، این رأی آورده، نظر این تشخیص اینا باید اجرا بشه، والا هرج و مرج میشه دیگه. پس فرق او با بقیه چیه؟ پس چرا انتخابات شد؟ پس این تفاوت حکم جمعی و فردی. اگر بخوایم با کسی که عقیده به ولایت فقیه ندارد صحبت کنیم، گرایش او را بیشتر کنیم، چه روشی را پیشنهاد می‌کنم؟ اول باید خودتون بدونید چیه، بعد بتونید. آخه بعضی از ما خودمون ندونسته می‌خوایم بقیه را هدایت کنیم. این یکی از مشکلاته. ولایت فقیه مسئله خیلی منطقیه. یعنی اگر بپذیری که آقا سوال ولایت فقیه، چون گفتن استدلالش هم چی، همینجا بگم. کمترین استدلالش، یک، جامعه بدون حکومت می‌شود یا نه؟ بله؟ حکومتی در جامعه‌ای که خودشون رو مسلمان می‌دانند، این حکومت باید با قوانین اسلامی و ارزش‌های اسلامی سازگار باشد یا نه؟ بله؟
باشد؟
خیلی خوب. حالا اگر قرار باشه یک نظام اجتماعی با ارزش‌ها و قوانین اسلامی آشنا باشه، آیا حاکمیت، حاکمان کسانی باشند که با این ارزش‌ها و قوانین اسلامی آشنا هستند یا نه؟ باید آشنا باشن یا نه؟ بله؟ آشناییشون باید اجتهادی و متفکرانه باشه یا عوامانه و مقلدانه؟ اجتهادی باشه دیگه. خب همین ولایت فقیه همین، چیز دیگه نیست. استدلال ولایت فقیه خیلی منطقیه، همینه. اگه تو اینایی که گفتم کسی اشکال داره، الان با هم بحث کن. به مکه رفتن کار درستی است، در حالی که شیعیان هزینه میکنند، پول خود را به جیب عرب ها میریزند، عرب ها دشمن ما هستند، وهابی ها شیعیا را میکشند. خب اینجا دو سه تا، اولا مکه چه ربطی داره به وهابی ها؟ مکه قبل از اینکه وهابی ها باشن بوده، از مکه از ریشش برمیگرده به حضرت آدم، آدم و حوا، و بعد حضرت ابراهیم و اسماعیل ساختن. تمام انبیاء بزرگ به زیارت مکه، مکه مال وهابیا نیست، مکه را دست وهابیا باید در آورد. به مکه رفتن حتما کار هزینه میکنن. خب هزینه نکنن، کی گفته بریم اونجا یه عالم پول خرج کنی؟ خب نکن، چه رفتی داره به زیارت خانه خدا؟ عرب ها با ملت ایران دشمن؟ نه، عرب ها با ملت ما دشمن نیستن. ملت های عرب، جوانان عرب بسیاریشون، حتی اونا که شیعه نیستن، ایرانی نیستن، با اینکه انواع تبلیغات علیه ما میشنون به شدت علاقمندن. من چون تو دانشگاه های کشورهای عربی جلسه دعوت کردن رفتم، بسیار بچه های خوب علاقمند، من تا خوب اطلاعاتی ندارن. طبق صحبت جناب آقای نمیدونم کی، تسخیر لانه جاسوسی توسط آقای نمیدونم کی، نمیخوام اسم اشخاص رو ببرم، برنامه‌ریزی شد که میگوید اگر امام در این موضوع دخالت نمی‌کردن، ما به اهداف خود که براندازی است می‌رسیدیم. من این چیزارو همش چیز من نشنیدم و نمی‌دونم. ولایت فقیه و توضیح دارید، گفتم اثبات ولایت مطلقه فقیه. ولایت مطلقه فقیه، من یه مثال بزنم گوش کنین، این مثال خیلی سوالا رو جواب میده. یه وقت تو ذهن هست ولایت مطلقه فقیه، یعنی یک نفری فقیه این هر کار دلش میخواد میتونه بکنه. اصلا اگه همچی چیزی باشه این حکومت اسلامی نیست، حکومت طاغوته، دیکتاتوریه، دیکتاتور طاغوته. حتی اگر فقیه بر یک جامعه حاکم باشه ولی هر کار دلش میخواد بکنه این دیکتاتوره به اسم مذهب، استبداد به اسم دین. پس چیه ولایت فقیه مطلقه؟ ولایت مطلقه اگر فقیه حتی یک تصمیم بر اساس منافع خودش بگیره، امام رهبری یک تصمیم بگیره بگه درسته مصالح ملت اینه ولی منافع خودم، خانواده‌ام، نمی‌دونم فامیلامون و اینا اینجوریه، این دیگه مشروعیت نداره، حق حکومت نداره، این دیگه ولایت فقیه ولایت نداره. امام میگفت اگر ولی فقیه حتی یک نگاه به نامحرم بکنه ولایت دیگه نداره. یعنی ببین ولی فقیه در اسلام حاکم دینی کارش از همه حکومت‌های دیگه سخت‌تره، نه اینکه آسان‌تره. خیلی چیزا که برای بقیه حاکمان دنیا و مردم عادی حلاله برای حاکم دینی حلال نیست، یعنی سختیش و محدودیتش بیشتره تو مسائل شخصیش. و پس میگن خب پس این مطلقه چیه؟ این مطلقه یعنی خود گوش کن خیلی مهمه، ولایت مطلقه فقیهی که امام گفت و در مفاهیم اسلامی هست، یعنی حاکمیت دینی در شرایط بحرانی وقتی مشکلات به روش عادی قانونی حل نمیشه، ها، موقتا ببینه کدوم قانون، کدوم مصلحت مهمتره، کدوم کمتر مهمه. اونی که اهم و مهمه رو بگه فعلا اینو اجرا بکن، اونی که کمتر مهمه چون اینا با هم دیگه الان انجام نمیتونی بدی، اون رو موقتا تأخیر بنداز. این اسمش فراقانونیه، در حالی که این اصل هدف قانون همینه. دو تا مثال من میزنم که ببینید ولایت مطلقه فقیه معنیش قانون شکنی و استبداد و شخص محوری نیست. یکی سر چهارراه راهنمایی چراغ که سبز و قرمز میشه این قانون عادیه، معنیش هم روشنه، درسته؟ هرچی میگم درسته، هی تسرتون رو تکون ندین، هر جاشو واقعا درست میدونین تایید، هر جاشو درست نمیدونین بگین نه درست نیست، هرچی میگم هرچی قبول ندارین همونجا بگید، یعنی یک سوالی ابهامی تو ذهنتون هست. سر چهارراه قانون عادی چیه؟ پشت چراغ قرمز وایسته سبز میری، درسته یا نه؟ اون افسر پلیس بس اونجا چه کاره سر چهارراه؟ او مجری قانونه و مواظبه که قانون درست اجرا بشه. اما حالا یه مرتبه ترافیک میشه، گره ترافیک چی میشه؟ کور میشه. هی چراغ قرمز میشه، سبز میشه، سبز، سبز، قرمز، تکون نمیخوره. گره ترافیک کور شده. دیگه قانون عادی یعنی چراغ قرمز کار خودشو نمیکنه. بحران رو نمیتونه حل کنه. هر چی بیشتر سبز و قرمز میشه، ماشینا هی به اون نگاه میکنن، طبق او عمل میکنن، گره کورتر میشه. مثل رفیق ما داشتیم که از رفقای ما اینا میگفت که پشت چراغ قرمز واسده بودن، بعد میزنه به ماشین جلویی، بعد بهش گفتم خب چجوری زدی؟ گفت جلو، گفتم ماشین ندیدی؟ گفت چرا، ماشینا واسده بودن. گفتم پس چرا زدی رفتی؟ گفت خب آخه چراغ سبز شد، این چراغ سبز شد دیگه، راه افتاد دیگه. گفت ما دیدیم چراغ، من به چراغ نگاه میکردم نه به تو خیابون، دیدم چراغ سبز شد، راه افتادم، ترق خورد به عقب او یکی دیگه. خب یه وقتی پیش میاد که چراغ سبز و قرمز میشه، قانون عادی دیگه کار نمیکنه. اینجا افسر چیکار میکنه؟ بله، به ماشینا میگه دیگه به چراغ نگاه نکنیم، موقتا تا این مسئله حل شه. حواستون به من باشه، چراغ تو سبزه ولی وایستا، چراغ شما قرمزه ولی بیبرو. این کار به نظرتون استبداده یا مصلحته؟ این مصلحت نظام ولایت مطلقه که میگن همینه، استبداد نیست. آیا آقا خلاف قانونه؟ چراغ قرمز میگه بیا برو، چراغ سبز میگه واسه، خلاف قانونه؟ نه، این فراقانون اختیارات ولایت مطلقه اینه که الان با قانون عادی مشکل حل نمیشه، بحران به وجود آمده، موقتا قانون دیگه اون افسره، چراغ دیگه قانون نیست تا مشکل حل شه. اما استبداد و سوء استفاده چی میشه؟ اینه که همین افسره اونجا وایساده، یه مرتبه میبینه اه دختر خالش با ماشین داره میاد، میگه همه وایستین شما بیا برو. این سوء استفاده از چیه؟ اختیارات حکومت. این ولایت مطلقه. ولایت مطلقه یعنی گاهی دو تا چیزه، هر دوش بخوای اینو انجام بدی با او رو چه بکنی، اینا با هم نمیشه. یکی باید ببینی کدوم مهمتره. مثلا شما دارید تو کوچه میرید، یه مرتبه از توی خونه صدای جیغ داد و بیگ بچه میاد که آی سوختم، هیچ کسی هم نیست، در زنگ فرض نیست. حالا دو تا کاره، یا باید بگی که خب دیگه من زنگ زدم کسی درو باز نکرد، ای من شما بسوز. یه راه دیگه چیه؟ میگم که بزنم درو بشکنیم از رو دیوار بپرم تو برم ببینم چی نجات بدم، یا میگه داد بزنه آی غرق شد. خب اینجا دو تا حکم جداگانه هر دوش درسته، معقوله. یک حکمی که وارد خونه مردم بدون اجازه نشه، یک حکمی که اگه کسی داره میمیره باید واجبه نجاتش بدی. این دوتا حکم هر دو درسته جداگانه، ولی توی یک مصداق هر دو افتاد رو هم. یعنی الان شما باید به یکی از اینا عمل کنی، یکیشو نکنی. حالا اینجا اسلام میگه ببین کدوم مهمتره، آیا بی اجازه وارد خانه کسی شدن مهمتره، بدیش بیشتره، ها؟ یا نجات ندادن جان یک انسان بدیش بیشتره، اون واجب تره یا این حرام تره؟ خب اینجا عقل و شرع میگه آقا نجات جان انسان واجب تره، پس یک قانون رو باید میذاری زیر پات، بی اجازه وارد خونه مردم میشی برای که نجاتش بدی. ولایت مطلقه یعنی ببین در یک شرایط خاصی که دو تا کارو با هم نمیشه کرد، ببین کدوم مهمتره. منتها نه برای منافع خودت و باندت، برای مصالح جامعه. روشن شد؟ ولایت مطلقه بله.
می‌خواستم بگم ولی فقیه در ولایت مطلقه در بحث‌های اجتماعی فقط اون قدرت داره، یا در بحث‌های فردی هم قدرت داره؟ بعدم که چقدر قدرت داره؟ ما میتونیم تو بعضی از احکامش که با عقل جور در نمی‌اومد بگیم که حال مخالفت بکنیم، یا یعنی حتما باید در همه فتواهای؟
بسیار خوب، خیلی مهم بود. سه تا سوال بود این سوال، سه تاش هم مهمه. من تجدیدش میکنم به سه سوال. یک، آیا ولایت فقیه در مسائل فردی یا اجتماعی؟ درسته؟ دو، آیا اگر من اعتراض داشتم به ولایت فقیه که این کار خلاف عقله، چی کار باید بکنم؟ سه، یک چیز دیگه هم گفتید. تا کجا قدرت داره؟ سوال اول، مسائل فردی و اجتماعی باید درست تعریف بشه. یه سری مسائل اجتماعی اصلا هست که ربطی به قانون نداره. مسئله اخلاق اجتماعیه، مثلا شما به دیدن فامیلات صله رحم بری یا نری، مسئله اجتماعیه ها. ولی ولی فقیه که قانون حکومت که نباید بگه شنبه به شنبه بیاد بگه دیدن کدومی که از اعضای فامیلاتون رفتید یا نرفتید، اون ربطی به قانون نداره، مسئله اخلاقی فرهنگیه. البته حکومت باید تشویق بکنه اخلاق رو، اما قانونی دخالت. پس این به فردی اجتماعی مربوط نیست. یه وقتی میگه مسئله فردیه، یه مسئله شخص خودش داره کسی انجام میده، ولی طبق قانون درست نیست. و بذارید سوالات جواب بدم. یک نکته هم توجه کنید، این سوالایی که میگم این سوالاتون خیلیش مخصوص بحث ولایت فقیه و حکومت دینی نیستا، به همه حکومت‌ها و همه جوامع مربوطه. مثلا او بحث که نظر ولی فقیه یا نظر بقیه فقها، خب شما در کشورهای دیگه بگو نظر رئیس جمهور، حاکم یا مدیر و یا بقیه. مثلا اینجا میگی فردی یا جمعی، همه جای دنیا یه سری قوانینه که حکومت دخالت میکنه، بعضیش فردیه بعضیش اجتماعیه، حکومت دخالت میکنه. یک سری مثلا یک سری مسائل جمعی، مثلا آقا من نمیخوام برم سربازی، یک بودش فردیه یک بودش جمعیه. همه جای دنیا حکومت ها میگن شما غلط میکنی، نمیخوای بری سربازی، تو این جامعه داری زندگی میکنی، باید بری. این دیگه به دینی و غیر دینی مربوط نیست. میگه آقا فلان واکسن رو باید بزنی، فلان برنامه رو باید انجام بدی، اصلا آموزش اجباریه. یک کسی میگه آقا بنده اصلا نمیخوام برم مدرسه، نمیذارن که. میگه مسئله شخصیه، من نمیخوام. قانون در بسیاری کشورها دونه میگه تو خودت هم حق نداری، خانواده‌ت هم حق ندارن، باید بیای مدرسه. هم میگه آقا فردیه، میگه بله ولی حکومت دخالت میکنه. پس فردی و اجتماعی، بعضیاش از حکومت دخالت میکنه، بعضیاش حکومت نباید دخالت کنه. و این چه دینی چه غیر دینی، هر دو جا همینطوره. اینکه من اگر به ذهنم اسد آمد که ولی فقیه مثلا یک جای خلاف عقل عمل کرده چیکار کنم، خیلی خوب ببینه داره. اینجا اولا باب سوال، باب نقد همه جا هست، ولی یک سوال من شما، اینم برو تو حکومت های غیر دینی، اصلا اینجا نیست آقا، برو سوئد، برو نمیدونم چین. خب اونجا به این سوال چی جواب میدن؟ شما هم همون جواب بده. چی میگن اونا؟ میگه آقا یک شهروند عادی اخبار و تلویزیون صبح روشن میکنه، مینه رئیس جمهورش یک چیزی گفت، این با خودش تو خونه میگه به عقل جور در نمیاد، به عقل من جور در نمیاد، بزنم بساطو به هم بریزم. اینو میگه. هر کاری که در هر جای دنیا شهروند عادی با حاکمیتش در یک جایی که اختلاف نظر داره هر کار میکنه، اینجا هم همونه، تازه اینجا بیشتر هم هست، چون اینجا امر به معروف نهی از منکر به عنوان یک نقد اجتماعی وظیفه شرعی هم هست. سومش بود که تا کجا میتونه دخالت کنه؟ تا جایی که واجب و محرم شرعی، اصول دین، اهداف مکتب و مصلحت جامعه اقتضا میکنه. تو مسائل شخصی شما که مثلا میگه حکومت میگه که من باید بدونم دیشب چه خواب دیدی، به تو چه مربوطه چه خوابی؟ اصلا با خودم هم نمیدونم به دست خودم هم نیچه برسه به تو. نه، باید فردا شب خواب منو ببینی. خب این حرفا که تو این مسائل تا جایی که اینم باز حکومت دینی و غیر دینی نداره. حکومت سوال اینه، حکومت در چه مواردی تا کجا چگونه حق دخالت دارد یا ندارد؟ یکی دیگه هم دست بلند کرد. شما نبودی. ولی حالا بگو. بفرما که الان
یکی که خب شرایط جامعه ما این که گروه شرایط کشور دیگه است، بخاطر اینکه مرجعیت و ولایت فقیه چیز برخواسته از دین ما جدا ما میگن که مثلا از ما حکم کنه که مثلا سیاست داشته باشیم، حکومت داشته باشیم، حرف رئیس جمهور رو گوش کنیم عقلی، ولی ما مانده که خب مثلا جنگ شده مرجع تقلید من حکم جهاد نداده ولی فقیه حکم جهاد داده. اگر که من جهاد برم به
طبق اون عمل کردم برم طبق خب. ببینید تفاوتی که بین دینی و غیر دینی است در این موضوع خاص تفاوت نیست. تفاوت در اینه که تو یک فردی با انگیزه غیر دینی میره مثلا به قول ایشون جبهه جنگ بره دفاع از خاکش و طبق اجبار حکومت که همه باید برن سربازی، خب ولی ممکنه اون کسی که رفته سربازی اصلا خودش یا استادش یا پدرش خودش هم مخالف باشه با جنگ، ولی اونا نمیپرسن، هیچ جای دنیا نمیپرسن جناب عالی با جنگ موافقید پس بفرمایید برید سربازی جبه، یا مخالفید به زور میفرستن. این در میخوام بگم اگر اشکال داریم از موضع غیر دینی اشکال میکنیم که آقا در حکومت دینی اختلاف نظر رو چیکارش کنیم، ما میگیم در حکومت غیر دینی چیکار میکنید این اختلاف نظر رو، حداقل اینجا هم همون کارو میکنید، ضمن اینکه اینجا فضای اختلاف و گفتگو و نقد بیشتره. مثلا حضرت امیر تو جبهه دارن به جنگن، یکی از رزمنده ها آمده وسط درگیری در شرایط سخت میپرسه آقا ما مسئله توحید نمیدونم اینجوری، اصلا ما برای چی داریم میجنگیم؟ بعد یکی از اصحاب به او یارو میگه که برو آقا دنبال کار تو، وسط جنگ تو درگیری آمدی حالا برای ما پرسش پاسخ رو انداختی؟ حضرت امیر چی میگن؟ خیلی گوش کن. حضرت امیر میگن که نه بذار بپرسه، ما باید بدونی هر کسی داره چرا میجنگه، برای چی، از چی داره دفاع میکنی. بعد رو میکنم بهش میگن یا اخا بنی اسد، برادرم که اهل قبیله بنی اسدی، با اینکه از صبح دارم نگات میکنم نه درست بلدی شمشیر بزنی نه درست از سوار اسب میشی، چند بار از رو اسب میخواستی بیفتی پایین، با اینکه به لحاظ رزمی جناب علی کاری نکردی، یعنی خلاصه ما به تو احتیاج نظامی نداریم، کمکی به ما نکردی، اما اینو گوش کن، اما لکه حق المسئله، اما تو حق سوال داری، تو حق داری بپرسی که ما چرا تو ایجب من باید بیام و چرا باید بجنگم. این فرق دینی و غیر دینی شد. اما شما میفرمایید که جهاد، اینم بدونید مسئله جهاد تمام فقها حکمشون اینه که اینجا نظر شخصی فقها معیار نیست. اگر حتی یک فقیه حکم جهاد داد بر بقیه فقها چه برسه به مقلدینشون، واجبه که تایید کنن، حرامه که مخالفت کنن. این هم یک حکم شرعی فقهی شیعه است، حتی اگه حکومت نباشه، حکومت تشکیل نده. مثلا میرزا شیرازی وقتی حکم داد که تنباکو موقتا حرامه چون انگلیسا از طریق تجارت تنباکو بر اقتصاد کشور دارن مسلط میشن، یک مجتهد دیگه بود گفت آقا نظرشون مجتهدی بود که نخیر آقا چه ربطی داره چون تنباکو رو حرام کنیم موقتا، ولی هیچ مجتهدی مخالفت نکرد چون حرامه. وقتی یک مجتهد حکم جهاد میده مجتهدای دیگه ولو نظر دیگه داشته باشن حرامه که حکم دیگری بدن، اونم باید اطاعت کنن و میکنن. خود یک حکم شیعه است، اینجا نظر شخصی نیست. خب سوال مکتوبتون مونده، میخواید همطور شفاهی بحث بکنیم یا میخواید یک تو کتبی بگم باز یک شفاهی اگه اجازه بدید؟ سوالتون یادتون باشه فرمودن که چرا رهبری زمانی که رئیس جمهوری کشور را به نابودی میبره جلوی او را نمیگیرد؟ خب حالا این باید ثابت بشه آیا به سمت نابودی میبره یا نمیبره، تشخیصش با کیه؟ و ثانیاً زمان هر رئیس جمهوری هر کسی اینو میگه دیگه، زمان خاتمی یه عده میگفتن چرا رهبر جلو خاتمی رو نمیگیره، یه زمان احمدی نژاد یه عده دیگه ما چرا جلوش نمیگیره، زمان روحانی یکی دیگه میگن. خب این مسئله که اینجوری نمیشه که، اولا باید ببینید چه کار کرده، آیا جلوش گرفته یا نگرفته، از کجا میدونی نگرفته، و بعد اینکه خب حالا اگه قرار شد هر کسی در هر موردی رو بگه و بعد بگه پس چون جلوشو نگرفتی پس من اصلش قبول ندارم، این دیگه یعنی هرج و مرج. ها اون نکته قبلی هم این مثال هم بزنم که اگر ما یک جایی جواب رو ندادم که اگر ما تشخیص داد یک کسی تشخیص داد رهبری خلاف عقل عمل کرده، عرض کردم در تمام جوامع همینجوری، هر کسی، حالا من از شما سوال میکنم، هر کسی صبح از خونه در اومد گفت من تشخیص دادم که حکومت خلاف عقل داره یا خلاف شرع داره عمل میکنه، و بعد بر این اساس بخواد تصمیم بگیره، یعنی بگه حالا که سیستم خلاف عقل و شرعه، منم پس قوانین شرعه، من اصلا برای مشروعیت قبولشون ندارم، قوانینشون رعایت نمیکنم. خب حالا من سوال میکنم ملاکش چیه؟ یعنی هر کسی خودش هر روز تشخیص داد که سیستم خلاف عقله یا خلاف شرعه، بعد دیگه بگه چون نامشروعه ما قوانینش قبول نداریم، مثلا هرج و مرج. هیچ جای دنیا هم چیزی نیست. اما راه اسلامیش اینه که سوال کن، انتقاد کن، امر به معروف و نهی از منکر، حرفتو بزن، جوابتم بشنو، اما هرج و مرج نباید بره. فرمودن مقایسه این حکومت با حکومت حضرت علی موجب زده شدن از دین نمیشود. هیچ حکومتی را با حکومت امیرالمؤمنین یا پیامبر یا امام زمان به خصوص مقایسه به این معنا که آقا این هم حکومت عینن نباید کرد. ما در زمانی که آقا رهبر امام معصوم نیست نمیتونیم حکومت 100% اسلامی درست کنیم، ولی بین 0 تا 100 99 رتبه ما باید سعی کنیم هر چه میشه از 0% به سمت 100% بریم جلو. معصوم نیست کسی، 100% نمیشه، بله. اما با حکومت علی و اینا مقایسه بکنیم از این جهت که آقا همون ارزش ها و ضوابطی که بر حکومت امیرالمومنین حاکم بود، هدف ما همون هدفه، ضوابط همون ضوابطه. چرا؟ به این معنا همه حکومت ها رو ما با اون حکومت مقایسه میکنیم و ارزیابی میکنیم مشروعیت یا عدم مشروعیتش. وظیفه روحانیت و تأثیر منفی بعضی تندروی های روحانیون که مانع وحدت میشود چیز. خب حالا روحانیت وظیفش که روشنه، آگاه کردن مردم و کمک در تعلیم تربیت دینی، پاسخ سوالات فکری مردم، هدایت فکری و اصلاح اخلاقی جامعه و تلاش برای گسترش ارزش‌های اسلامی و حاکمیت ارزش‌های اسلامی و عدالت اجتماعی در جامعه، همون کاری که اولیاء خدا پیغمبران می‌کردن. اما آیا همه روحانیون از پس این کار برمیان؟ نه. ما روحانی بی سواد داریم، روحانی با سواد داریم. ما روحانی کم تقوا داریم، روحانی با تقوا داریم. ما روحانی اخلاقی داریم، روحانی بد اخلاق و غیر اخلاقی داریم. یا بسته آدم با آدم فرق میکنه. اینکه تندروی روحانیون چیه باید گفت. بعضی چیزا آیا واقعا تندرویه، یا مثلا طرف یک حکم عادی رو میگه شما بهش میگی تندروی؟ او بود مورد به مورد بحث کرد. فرمودن که رابطه با آمریکا و غرب به نفع کشور است یا نه، چرا رابطه نباید؟ کسی نگفته رابطه نباید. اولا میدونید اصلا آمریکا خودش رابطه رو قطع کرد، یک. دو، اونی که باش مخالفن اینه. رابطه چند جوره؟ رابطه ارباب و نوکر این انسانی نیست. رابطه ظالم و مظلوم به تعبیر امام گرگومیش، این رابطه به نظرتون باید باشه یا نه؟ اما رابطه شرافتمندانه از موقعیت برادر که من به تو احترام میذارم، تو هم باید به من احترام بذاری، من به حقوق تو تجاوز نمیکنم، تو هم حق نداری به حقوق ما تجاوز کنی، حق نداری به ارزش‌های ما اهانت کنی، حق نداری به کشورهای ما حمله کنی، اشغال کنی. رابطه برادر متعادل، عادلانه، انسانی، اسلامی، این رابطه با همه باید باشه، با همه. قرآن می‌فرماید حتی مشرکین اگر با شما سر جنگ ندارن، به شما تجاوز نکردن، خداوند به شما نمیگه که با اونا بجنگید، حتی نمیگه رابطتون رو قطع کنید، حتی می‌فرماید خیر اونا رو هم بخواید، حتی می‌فرماید تقسطوا الیهم، یعنی قسط، عدالت، یعنی حقوقشون رو رعایت کنید، ولی اون مشرکن اگه با شما سر جنگ و تجاوز ندارن. اما حالا یک کشوری که آقا در این صد سال اخیر 150 تا جنگ تو دنیا رو انداخته، امریکا، همین الان هم درگیر 3-4 تا جنگه، بگه مدام اشغال و حمله و تجاوز و جنایت و غارت کرده. یک کشوری که ملت مصدق آورده سر کار، کودتا میکنه، این امریکا و انگلیس میان. شما میدونید 100,000 مستشار آمریکایی، اسرائیلی، انگلیسی برای کشور حکومت میکردن. یعنی جنرال فرمانده ارتش ما جلوی سرباز صفر او باید دست بالا مینداخت. کاپیتولاسیون تصویب کردن که امام آمد صحبت کرد، گفت مردم میدونید کاپیتولاسیون چیه؟ یعنی اگه یه آشپز آمریکایی افسر فرمانده ارتش شما رو، یک مرجع تقلیدتون رو زیر بگیره با ماشین، هیچ کس حق نداره بهش تعرض کنه، ازش سوال کنه. اما اگر شما یک سگ آمریکایی رو زیر بگیرید، اینا حق دارن مجازاتتون بکنن. کاپیتولاسیون اینه. حالا سوال و رابطه با آمریکا به علاوه کاپیتولاسیون، به نظر دوستمون که اینو پرسیدن، یک رابطه انسانی قابل دفاعه؟ خب کسی که لباس سیاه پوشید و بچه 11 سالش تو کربلا اینجور رجز میخونه میره جلو، ها؟ این حاضر نیست که همچین ذلتی رو بپذیره. البته ما داریم کسایی که میگن آقا ذلت خوش باش، ذلیل باش، عیب نداره. ارباب مونه یه چیزی مثل سگ جلومون میندازه، بذار ارباب بخوره، یه چیزی هم جلوی ما تای سفرش میندازه. خب اینا آمدن برای کشور مسلط شدن، نفت این ملت، تمام منابع ما رو غارت کردن، به ناموس ملت ایران تجاوز میکردن، حق توحش هم میگرفتن، میگفتن اینا وحشی هن، پول بیشتر ما میگیریم که تجاوز کنیم و جنایت کنیم. میدونین رؤسای تمام دانشگاه های ما رو باید سفارت خونه ها تعیین میکردن، حتی رئیس دانشگاه رو، همه جا نوکرای خودشون، آدمای خودشون رو میگذاشتن. خب یه کسی میگه آقا ما همین رابطه با آمریکا خوبه، باش. سوال میکنیم یک مسلمان، یک شیعه میتونه یک همچین رابطه رو، یک ایرانی هستن، یک ایرانی اصیل به ایرانیت خودش احترام بگذاره، میتونه بپذیره یک همچین رابطه رو؟ خب نمیپذیره دیگه. حالا همین الان که اعلام کردن آقا نرمش قهرمانانه و بیان مذاکره بکنیم و مسائل تا جایی که میشه حل کنیم و بدونه که به حقوق ما تجاوز کنیم، به حقوق ملت احترام بذارین، به عزت ملت، چه کار کردن؟ پیر روز سخنگوی وزارت خارجه گفت هیچ تحریمی رو ما بر نمی‌داریم، هیچ کاری هم بیشترش هم میکنیم، تازه حالا ادامه هم میدیم و اینا، باید تازه بعد از قضیه هستی کلش رو باید تعطیل کنی، بعد ندام چه کارم بکنی سر قضیه اسرائیل و چی و چی و همونجور. اینجوری هن اینا. امام میگفت مثل سگن، اگه فرار کنی میدونن دنبالت، گازت هم میگیرن، جلوشون وایستی اونم وای میستن، بری جلو میرن آقا. خب اینا اول 2 سال کل هستی ایران تعطیل کردن، گفتن خیلی خب ما همه رو تعطیل میکنیم تا شما مطمئن بشی. 2 سال تعطیل کردن، 7-8 قول دادن، به هیچ کدومش عمل نکردن. بعد گفته بودن ما فقط ایران گفته بود، اون زمان 10 سال پیش گفته بود آقا اجازه بده پس 10 تا سانتریفیوژ ما پشت شیشه موزه نگه داریم که به بچه‌ها گردش علمی بچه‌ها رو می‌بریم نشون بدیم. گفتن نه، اونم باید مذاکره بکنیم، مذاکره احتمالاً 10-15 سال طول می‌کشه، بعدش ببینیم این کار میشه یا نه. مثلا طرف آمد گردن کلفته، گفت از ماشین بیا پایین، پیادهش کرد نشست پشت ماشینش که بگو آقا ماشین منه. گفت میدونم ماشین توئه. گفت که خب چرا؟ گفت همینه که هست. گفت خب حداقل منم سوار کن پس. گفت نه سوارت نمی‌کنم. گفت پس حداقل بذار یه بوق بزنم. اینا میگفت بوق، بعد میگم بوق هم نباید بزنی. میگفت 10 تا سانتریفیوژ بعد از 10 سال مذاکره خب برف نکردن. بعد دیدن اینا 2 سال ما تسلیم اینا شدیم، گفتیم خیلی خب تعطیل همه چی، هیچ کدومش عمل نکردن. بعد که گفتم چی، گفت آقا بریم شروع کنیم. خب الان هزاران هزار سانتریفیوژ داره میچرخه. حالا باز بنابراین رابطه حتما، حتی با مشرک، حتی با مخالف، به شرطی که تجاوز نکنه، اشغال نکنه، برابری رو بپذیره. بله
الان همه جنایت های آمریکا محقق، اصلا بحثی هم توی نیست، ولی الان رهبری این رو قبول کردن، یعنی بر اساس نظرهای ایشون بوده.
بله
آقای روحانی رو قبول کردن.
بله همینطوره، قبول کردن.
الان جبه حاکم جبه کاملا خلاف اینه، یعنی شما اصلا ببینید توی روزنامه ها همینجور رو تالا
سیاست رسمی نیست، سیاست رسمی رهبری اعلام کرد دیگه پریشب. چی گفت ایشون؟ گفت که من خوشبین نبودم از اول به مذاکرات، چون اینا رو ما بارها تجربه کردیم که هیچ حاضر نیستن حق به، ولی در این حال ما حمایت میکنیم. این نماینده های ما که دارن مذاکره میکنن، بعضیا میگن اینا خائنن، سازشکارن، نخیر، اینا دارن از حقوق، خب دیگه حمایت سریع کرد. ایشون گفت من به این طرف اعتماد دارم، به اون طرف اعتماد ندارم. حالا مذاکره رو میکنیم، اگر اینا به حرفایی که میزنن یعنی به حقوق این ملت احترام گذاشتن، چه بهتر. ما که از اول گفتیم بمب اتم نمیخوایم، خودمونم گفتیم، با خودشون هم بهتر از ما میدونن. اگر پذیرفتن، به حقوق ملت احترام گذاشتن، چه بهتر، ما همین رو میخوایم. اگر نپذیرفتن، کسایی که فکر میکنن ما نمیخوایم مسئله حل شه، و باز برای بار دهم میبینن که نه ما میخوایم، اینا نمیذارن. بله
اینا هستش که تمام دنیا هست جبهه مقابله، ما نمیتونیم باهاشون مقابله بکنیم، بعد نمیدونیم
اصلا دیگه بچرخه، اینقدر
مهم نیست که مردم ازشون بگیرن. و اینکه توی زمان اسلام ما فقط آشورا نداشتیم، صلح ما اصلا بوده. درسته. بعد بعضی وقتا کسایی هستن که میان ادعای ولایت مداری میکنن و بر ضد ولایت عمل میکنن کاملا، و مثلا در روزنامه هاشون شفای رفعه تحریف میکنن و مخالفت میکنن.
حتما درسته. یعنی ما همینطور که آشورا داریم، بله صلح امام حسن هم داریم، ولی شما بدونید جنگ حسین و صلح امام حسن، نه او به معنای عدم عقلانیت بود، نه ای به معنای سازش با ظلم بود. دقیقی دوتا رو باید ببینید. امام حسن، زمان امام حسن اگر مسئله یزید اتفاق می افتاد، زمان امام حسن کربلا به پا می شد. یزید که زمان امام حسن نبود قضیهش، شرایط تغییر کرد، تهدیدها عوض شد، وظیفه عوض میشه. امام حسین 10 سال زمان معاویه بوده، اعلان جنگ نکرده که، کربلا به پا نکرد. 10 سال امام حسین بعد از شهادت امام حسن، امام حسین 10 سال با معاویه بودن، قیام مسلحانه نکردن. بحث یزید پیش آمد، خلاف تعهد و اینا شد، بعد قیام شده. هست هر دوش، منتها هدف هر دوش عزت اسلام، نجات اسلام و مسلمین، حقوق مسلمینه. اونجا این با اون میشد، با اون تامین میشد، اینجا با این روش. این یک مسئله. صلح به معنی سازش و تسلیم نباید باشه. هیچ اینو قبول نداره هیچ یک از اهل بیت و اینا. اما اجازه بدین دوستان دستونو بیارین پایین بذارین من به این سوال جواب بدم. اینکه عرض شود که الان رهبری گفته که فلان نرمش قرقوبل رو گفته نرمش قرمانانه، شرطش اینه ما از عزت کشور، عزت ملت و حقوق اساسی ملت که طبق قوانین بین المللی که خود اینا نوشتن هر ملتی حق داره غنی‌سازی هسته‌ای بکنه، هر ملتی حق داره، ما از اون کوتاه نمیایم. اما ای که شما میگید ما باید 100% بدونیم که شما بمب اتم نمیسازین، خیلی خوب. اولا سوالایی هست که اصلا تر نمیکنن. حالا من یک سوال میکنم، چرا هیچ کس نمیپرسه که چرا شماها چند هزار تا بمب اتم دارین؟ بله، این سوال چرا مطرح نمیشه؟ اگه بمب اتم بده چرا آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینا هر کدوم چند هزار بمب اتم دارن؟ چرا دارین؟ این سوال رو اجازه نمیدن مطرح شه. اگه خوبه چرا بقیه نداشته باشن؟ اگه بده چرا شما دارین؟ من از یکی از اینا که از من پرسید تو یک سمیناری بود تو اروپا که راز هستی، گفتم آقا بده یا خوبه بمب اتم؟ گفت خیلی بده. گفتم پس چرا شما دارین؟ گفت نه ما مجبور شدیم. گفتم برای چی؟ گفت آخه ما تهدید می‌شدیم از طرف رقیب. گفتم خب ما که 100 برابر شما تهدید می‌شیم از طرف رقیب و دشمن، که اگه با او استدلال تو باید بمب اتم می‌داشت. این سوالو کردیم اینا، یکی از استادای دانشگاه بالا شد همین حرف زد به تایید ما، بعد جمع پذیرفت. گفتم پس قبول دارید که طبق قوانین بین الملل و طبق منطق حتی غیر اسلامی هیچ کس حق نداره، حتی اگر ما بخوایم بمب اتم بسازیم کسی حق نداره به ما بگه چرا بمب اتم می‌سازی. ممکنه این استدلال بگه آقا ما بمب اتم می‌سازیم نمی‌خوایم هم استفاده کنیم، می‌خوایم داشته باشیم کسی جرئت نکنه به ما حمله کنه، بازدارنده است. این سوالو که نمی‌ذارن اصلا مطرحش، چون جواب نداره. بعد ما میگیم آقا بمب اتم اصلا خلاف شرع ماست. تو جنگای پیغمبر و امیرالمومنین تو جنگ می‌فرمودن مواظب باشید، آبها مسموم نکنید، درختها رو قطع نکنید، چهارپاها بین نرن، کودکان صدمه نبینن، زنان بهشون اهانت نشه، به پیرمرد پیرزنها. خب ما اینجوری اسلام میگه، پیامبر حضرت امیر میگفت درختها رو قطع نکنید، پلا مزرعه ها رو آتش نزنید، بعد ما بیام بمب اتم و بمب شیمیایی؟ اینا منطق غربه. گفتم این بمب شیمیایی و میکروبی اصلا این منطق غربیه، منطق اسلامی نیست، چون که تروریسم تولدش در غربه، تروریسم مدرن. اینجوری نیستش که. و بعد اینم که میگیم قبول نده، خودتونم که میدونید همه جا هم رفتید بازبینی که میدونید همه جا اینا دوربین دارن، نظارت دارن، بعد میخوان یک حق دیگه چیز کنن. میدونید این حقی که الان اینا میخوان چیه؟ که اونم باز به طور مشروط ما از اول گفتیم ضابطه داشته باشه. اون حق اینه، ما هر وقت به هر جا شک کردیم باید بیان بگردیم. این اصلا یعنی در اختیار گذاشتن یک کشور در اختیار. مثلا میگه که امروز ما شک کردیم مدرسه شما، به مدرسه شما شک میکنه، باید بیام تمام کلاساتونو بگردیم چون بمب اتم ممکنه اونجا داشته باشه. بعد مدرسه تونو میگرده، بعد میگه که خب شما باید بیام خونتون و اتاق خوابتونم بعد ببینم شاید بمب اتم زیر تختتون گذاشته بشه. این دیگه یعنی چی؟ خب این که دیگه جزء حقوق بین الملل نیست که. بعد مسئله میگید که سانتریفیوژ بچرخه، اصلا مسئله سانتریفیوژ نیست. فقط اولا که حق قانونی بین المللی ماست، مسئله قبل از سانتریفیوژ و انرژی هسته‌ای و اینا مسئله حیثیت و شرافت یک ملته، شبیه مسئله نفته. میدونی قضیه ملی شدن نفت چی بود؟ شما که خب نمیدونید، خوردید، ولی ملی شدن نفت اینجوری بود. انگلیس میگفت نفت ایران مال ماه، ما از نظر تخصص و اینا بلدیم هم کار بکنیم، متخصصش هم داریم، تشکیلاتش هم داریم، نفتتون مال ماه، یک مقصه همی هم خودتون بردارین. مصدق، کاشانی، نواب میگفتن نفت ایران و انگلیس چیه؟ این نفت ملی ایرانه، مال ماست. بعد شروع کرد انگلیس و غرب تحریم ایران، تحریم نفتی، تحریم مالی، تحریم اقتصادی، فشار آمد رو کشور. یه عده داخل گفتن به مصدق و انقلابیون و کاشانی اینا، گفتن آقا نفت مهمتره این ماده سیاه بدبو یا ما زندگیمون به چرخه؟ خب گفتش که آقا زندگیتون هم نمیچرخه، اینا به نفت، اولا نفت یعنی کل سرمایه ملت شما. همین انگلیس با نفت ایران جنگ جهانی اول و دوم رو پیروز شدن. خود چرچیل گفت، گفت اگه نفت ایران نبود متفقین تو جنگ اول و دوم بین الملل جهانی پیروز نمی‌شدن. چیز کمی هم اگر اقتصاد یک مملکته. خب اولا که ملت ایران فقیر رو نفت خوابیده، شما دارید میبرید، چطور ارزش نداره؟ به زندگی مردم مربوطه. اولا سانتریفیوژ به همین اقتصاد و زندگی مردم مربوطه. شما میدونید اگر مسائل هسته‌ای غنی سازی خودمون که طبق قانون حق ماست نمیزه این کارو بکنیم، شما کشاورزید، تولید انرژید و پزشکید، تمام مسائلت، اصلا یک تحول عظیمی اتفاق میفته که به لحاظ اقتصادی و علمی هزاران فایده برای کشور داره. یعنی کشور واقعا صد گام به لحاظ پیشرفت اقتصادی جلو میره. مسئله اولا پس اقتصادی هم هست، ثانیا همه چیز فقط اقتصادی نیست، سر قضیه نفت ملی هم همین بود. مسئله اینه که میخواد به یک ملتی میخوان تجاوز کنه، اهانت کنه، نباید بپذیری. رابطه ایران با اروپا و آمریکا رو عرض کردم. اروپا و آمریکا، ما با اروپا مشکل نداریم. اروپا دو سه تا کشور، انگلیس، فرانسه، اینا به همه جا تجاوز میکنن و کردن. 120 سال اینا که جهان اسلام رو غارت کردن. جاسوسی، به قول چی میگن، لانه جاسوسی، لانه جاسوسی میگن. آقا کدوم جاسوسی؟ اینجا سفارت آمریکا بود. خب الان دارید میبینید که خودشون، خب خودشون چیکار میکنن. دیشب باز اخبار رو نمیدونم دیدین یا نه، روی پشت بام سفارت انگلیس در آلمان، از اونجا میلیون ها تلفن و ایمیل آلمانیا و حتی حکومت آلمان رو باز انگلیسی ها دارن شنود میکنن، غیر از آمریکایی ها. اصلا تمام معلوم شد توی قضايا، برای همه دنیا الان معلوم شد تمام سفارت های آمریکا و انگلیس در سراسر دنیا لانه جاسوسیه. منتها فقط ملت ایران ریخت تو لانه جاسوسی، اینا رو اسیرشون کرد، آمریکا حمله کرد، ناوگاناش روشن کرد، آی آمدیم، آی آمدیم. این اولین باری داره به ما جسارت میشه. امام گفتش که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، بیایید بیایید. این ملت تحریم اقتصادی گفتن، امام گفت این ملتی که خودش سالی یک ماه روزه میگیره از شکم میترسونی؟ بعد گفت الان میام حمله میکنیم میجنگی. گفت این ملتی که سالی یک ماه محرم سینه میزنه برای شهید و شهادت، ما رو از چی میترسونی؟ یا بعد گفتن که آه هواپیماهای آمریکا اومد، امام گفتش که خب بیاین هواپیما، بالاخره میخوای بیای پایین یا میخوای تا آخر همون بالا وایستی؟ تا آخر میخوای همونجا بچرخی یا بالاخره میای پایین؟ شما پاتون به زمین برسه بچهای ما تیکه تیکتون میکنن. خب الان شما میدونید تنها کشوری که توی منطقه و اینا امریکا و غرب جرئت نمیکنن بهش حمله کنن کشور ماست. برای چیه؟ برای که روح مقاومت و جهاد شهادت تو کاره. برای که من دیدم بچه 14 ساله رو تو عملیات که بچه‌ها ترکش خوردن خیبر 40 کیلومتر تو عمق دشمن ترکش خوردن، افتادن رو زمین، صدای دشمن داره میاد، بمباران شیمیایی 72 ساعت زیر بمباران شیمیایی بودیم، از سه طرف محاصره، پشت سر 30 کیلومتر باتلاق. من دیدم بچه 14 ساله که کنار مجروحین راه میره و بهشون دلگرمی میده و میخنده و میگه نترس دلاور. بچه 14 ساله، نترس دلاور، چیزی نیست، محکم باشین، صلوات بفرست، نمیدونم چیکار کن. ما دیدیم بچه 14 ساله رو که این کارا رو داره میکنه. من دیدم بچه 14 15 ساله رو که لباس قواسی پوشید که جلوی اروند حرکت کنه. ما وقتی وارد اروند شدیم، فاو که خطو بشکنیم اونور، من دیدم بچه 14 ساله سرما خورده بود، سرفه میکرد، برای که لو نره از ستون قواسا بیرونش نکنن دستشو گاز میگرفت که سرفه نکنه، که فرمانده تیم نگه تو مریضی برو بیرون. و بعد وقتی فهمیدن بیرونش کردن، مثل بچه کودک گریه میکرد، افتاده بود رو پای فرمانده، میگه آقا به خدا دیگه سرفه نمیکنم، به خدا سرفه نمیکنم. بعد میرفت این ور اونور، شفیع رو پیدا میکرد برای خودش که به فرمانده بگید من اومد، گفت من غلط کردم، سرفه کردم و بذارید من میخوام جلوی قواسا حرکت کنم. و جوانی دیدیم اون طرف خط، ما رسیدیم، من رسیدم اون طرف خط، مجروح شدم، صورتم سوخته بود، چشمام دیگه تا مدت ها نمیدید، ولی صدا رو میشنیدم. بعد شنیدم ایشون، یکی از رفقای ما که پاش قطع شد تو هم عملیات، میگفت که فلانی، همین بچه 14 ساله، میگفت جنگ تن به تن شد چون اونور. ما قواسا باید از قبل با دوربین میدیدیم تو از کدوم سنگر، از کدوم پنجره باید نارنجک رو بندازیم. اروندم قواس چیز، اروندم کوسه داشت، سرعت آبم تا 100 کیلومتر در ساعت بود. بچه های قواس که بینشون 13-14 ساله بود تا 30-40 ساله، ما باید شب زمستون 7 ساعت شبای زمستون بچه های ما تو آب آموزش میدیدن. گل نوردی، باتلاق نوردی، تمرین نارنجک اندازی، تمرین جنگ پارتیزانی نخلستان، تمرین گل نوردی، 7 ساعت شما یه وقت برید زمستون، برید کنار اروند نصف شب، صبح دستتون رو بذارید تو آب ببینید چقدر میتونید. بعدم اروند اون موقع، اروند قبل از تورم و تحریم و اینا، خیلی سرد بود. برید ببینید چقدر دستتون میگه. بعد میدونید بچه‌ها میرفتن 8 ساعت تو آب بودیم ما، وقتی میآمدیم بچه‌ها از سرما دستاشون خشک میشد، دیگه آب داغ میذاشیم دستا رو میذاشیم توی دستا شور بشه، زیپ لباس قواسی رو بتونیم بکشیم پایین. شب عملیات داریم میریم، فرمانده ما یک جوان 17 18 ساله روستاییه، برگشت گفت برادر امشب خواهشن یه جوری تیر بخورین که این لباسا خراب نشه. گفتیم چه جوری تیر بخوریم؟ گفت تو صورتاتون بخوره مثلا شهید بشین. نه تو لباس قواسی کم داریم و اینا رو با بدبختی آوردیم از اروپا و اینا، تن شما میکنی یکی دیگه تنش میکنه میره جلو. بعد حالا چیز خنده‌دار رسیدیم اون برخط، جنگ تن به تن شده بود. این رفته بود که همین 14 ساله بچه که الان پدرش پمپ بنزین داشت، گفت که رفته نارنجک بنزه توی سنگر، او عراقی هست تو دیده بود درگیری شروع شده بود، نمیدونم پتو متکای چی گذاشته بود دم چیزی که نتونه نارنجک بنزه تو، بعد یه فشار میداده که مثلا از یه گوشه چیز بنزه، بعد نشده نارنجک بنزه توی یک سنگر دیگه. بعد این عراقی میاد بیرون از تو سنگر، عراقی قول بوده هیکلش مثلا 4-5 برابری سنش، هیکلش اندازه بعضی از شما واقعا خیلی نحیف بود. عراقی یکی از دوستان ما میگفتش که فلانی اگر من نرسیده بودم بالا سرش، این عراقی خودش انداخته بود بالا، این وزیر داشت خفه میشد از سنگینی، اصلا لازم نبود او یارو تیر بزنه، همونطور افتاده و خوابیده بود بالا، این داشت میمرد. بعد اینم وزیر تا منو دید داد زد آی بودو این اسیر گرفته. بچه 14 ساله افتاده زیر او تانک، تانکر عراقی. بعد اینا تا آخر با هم دعوا میکردن، این میگفت که به خدا من عراقی میخواست فرار کنه من نمیذاشتم، گفت به خدا چند بار رب من یقش گرفتم نره، من اسیرش کردم. اون میگفت دروغ میگه، من اومدم عراقی خوابیده بود بالا، این وزیر آخرین نفسش رو داشت میکشید و من عراقی او رو بستم به رگبار تا جنازش انداختم ولی نجات پیدا کرد. خب ما و بچه‌هایی که تا آخرین لحظات پای مرگ شوخی میکردن. حالا من بحثم اینه که یه همچی ملتی به این ملت حمله نمیتونن بکنن، مگر اینکه مطمئن بشن شماها کم کم دیگه بچه قیرتی و بچه سسول و خوشگذران و اینا شدیم. اگه یک لحظه به این نتیجه برسن که شماها دیگه او آدما نیستین، شماها اونا نیستین، مطمئن باشید حمله میکنن. چطور به عراق و افغانستان و سوریه و لیبی و لبنان و همه اینا حمله میکنن، چرا به ما جرئت نمیکنن حمله کنن؟ برای که دیدن بچه‌های مثل فهلا، او فهمیده مشهور شد، اینقدر ما از بچه‌ها دیدیم تو منطقه، ما جوانای کمسال اینقدر دیدیم، خب دیگه ما تا کی باید حرف بزنیم اینجور؟ تمام دیگه. بله یه نصیحتم بهتون بکنم و برم. مراقب باشین از همین الان، به سن شماها دو تیپ بچه داریم، نسلی به نسل نیست، به تیپه، تیپ طلبکار، تیپ بدهکار. طلبکار کسیه که از پدر مادرش، از مدرسه، از جامعه، از خدا، از همه طلب داره، همه باید به اون خدمت کنن. یه تیپی هم از خودشو بدهکار و مسئول میدونه در برابر پدر مادرش، معلمش، جامعهش، مردمش، در برابر فقرا، در برابر همه و اصل در برابر خدا، خودشو مدام بدهکار و مسئول میدونه. نماز رو با طلبکاری نمیخونه، با بدهکاری نماز میخونه. روزه رو با عشق و بدهکاری میگیره. جبهه او زمانی که جنگ بود که بچه‌ها می اومدن، میدونین چقدر بچه‌ها شناسنامه‌هاشون رو دستکاری کردن که سنشون کم بود بیان جبهه؟ تو خونه خود ما 3 تا شناسنامه دستکاری شد. اینقدر بچه‌ها شناسنامه‌ها رو می‌رفتن با یه تخصص پیدا کرده بودن، مثلا سال تولد رو 1 سال 2 سال تغییر بدن که بتونن برن منطقه. میدونین ما تو همون دوره‌ای که اکثر بچه‌های کلاس و مدرسه ما یا اهل دختربازی بودن یا اهل میرفت بیرون سیگار و رفیق و فلان و همه کار میکردن، عرض شود که تو همون شرایط یک تیپ بچه های ما اینجوری بودن. خب یک تیپ بچه های بزنیم بهتون بگم چجوری بودن، نسلی نبود، یک تیپ دیگه. ما یک جمعی بودیم سال 56، من کم سنترین شون بودم 13-14 سال. حالا اون نوارش من برای بچه های اینجا انجمن اسلامی صحبت کردم، اگه خواستید اون نوار میدم گوش کنید. خاطرات سال 56 و 7 ما توی فعالیت های دانش آموزیمون با بچه ها. ما بچه‌هایی داشتیم دوشنبه پنجشنبه ها بچه دبیرستانی روزه مستحبی می‌گرفتن، من نوبت نمی‌گرفتم. بچه‌هایی داشتیم که گفتم بهتون کوره پزخونه می‌رفتن کار می‌کردن، یتیم خونه، گداخونه، اینا حالا گداخونه به این شکل نبود ولی مناطق فقیر و محروم. این برنامه رو من از مدرسه‌تونم خواهش کردم، گفتن دوستان گفتن خوبه، ولی گفتن بعضی از والدین بچه‌ها موافق نیستن. نمیدونم والدینای کدومتون این کار رو غلط میدونن، ولی این کار رو من از شما خواهش میکنم. به جای بعضی حالا کارهای خوشگذرانی اینا خوبه بکنین، اما یک برنامه هم بریزید برید مناطق محروم، برید توی این بیمارستان‌ها، برید خانه سالمندان، یتیم خونه، بیمارستانایی که بچه‌های مریض بدجور اونجا هستن. بگید آقا امروز مدرسه ما میخواد زیر مریضا رو امروز ما تمیز میکنیم. برید دیوونه خونه، شاید اونجا نگرتونم بدارن. به نفتونم هست. برید ببینید بعضیا دارن، برید ببینید دیوونه بردن بچه اونجا که دیوونه ممکن نیست، سرپرست نداره برشن بردنش اونجا. برید خونه سالمندان، خب بیمارستان. یک برنامه بریزید با مشکلات جامعه آشنا بشین. مفتخور کاری بکنید خودتون، مفتخور بار نیایید. طلبکار بار نیایید. همه چیکار کنم به من خوش بگذره؟ این یک منطقیه، چیکار کنم به من خوش بگذره؟ یک منطقه هم اینه که چیکار کنم من مسئولیت به مسئولیتام در برابر پدر مادرم، معلمم، در برابر جامعه، در برابر خداوند، در برابر فقرا و مستضعفین عمل کنم. ان شاء الله حالا اگه فرصت دیگه بود باز برای سوالاتون یه وقتی خواهم آمد. و السلام علیکم و رحمت الله.